لیک بودن در امارت امیران چه قصه ها که پیش چشم آدمی نمیگذارد. روزی پیش درمانده و روزی دیگر مقرب امیر.
من از این حکایت ها بسیار دیدم.
پس برایم بازگو که راه طولانی و شوق من به شنیدن بسیار. نگاه کن، به منزلگاه دیگر رسیدیم. از اینجا تا ولایت خودمان یک منزل بیشتر راه نمانده.
این سفر آغاز کردیم و به زیارت خانه خدا رفتیم و حج به جای آوردیم و حال باز میگردیم و این خوب است.
خوبتر این که در آغاز این راه تنها بودیم و حال به رفیقان شفیق بدل شده ایم.
چنین است.
آی رفیق شفیق، آی رفیق شفیق، منصور.
گویا کسی دیگر نیز به رفاقت با تو میبالد منصور. این فریاد از کدام سوست؟
منصور، این منم جمال.
جمال، تو اینجا چه میکنی؟
برهنه پا به پیشوازت آمدم رفیق، رفیق عزیزتر از جان.
این جمال است، از یک منزل پیشتر به استقبال آمده. هنوز در حیرتم، از چه راهی این همه طولانی را به استقبال آمده.
شما حاجی هستید و این کاروان، کاروان حجاج که از زیارت خانه دوست می آیند. استقبال از شما سزاوار نیست؟
آنچه کردی از سر مهر است، لیک تنها همین؟ شنیده بودم نزد امیر ارج و قربی یافته ای، پس چگونه برهن پا در صحرای جمال؟
نزد امیر ارج و قربی یافته بودم، لیک
چه؟ نپایی؟
در آغاز حکایت شیرین بود. نخست مهتر اسمان امیر شدم، پس مونس و یار خودش، تا آنجا که نمیخورد نمیخفت مگر آن که من در کنارش بودم. آنقدر با من از در مهر وارد شد تا حاسدان حسادت آغاز کردند.
حسادت آغاز کردند.
چشم وا کردم و دیدم در گوش امیر خواندند آن که زین اسب سست کرده بود تا سبب هلاک امیر فراهم آید همین جمال بوده، چه خواسته جان امیر در خطر افتد، پس خود چون پهلوانان به میانه میدان آید و ناجی امیر شود و اینگونه ره صد سال یک شبه بپیماید. پس تردید نباید کرد آن که تا اینجا پیش رفته بیش نیز بخواهد. القصه، چشم وا کردم و خود در محبس دیدم در قل و زنجیر و اسیر، که عزتم به ذلت بدل گشته بود و دولتم به ته.
پس چگونه رستی؟
خبر از کاروان حجاج رسید. خاطر امیر خرسند شد، جمعی از محبسیان را مژده خلاص داد که من نیز یکی از ایشان بودم. پس جان عزیز برداشتم و گریختم به استقبال تو تا این منزل آمدم.
آمدی تا مرا چه گویی جمال؟ آن حکایت که خود می دانستم؟
نه، آمدم بگویم حال که به جان خیش مسافر این دیار شدم، نیک دانستم خدمت قدرتمندان و امیران چون سفر دریاست، شاید گنج بری شاید به طوفان هلاک شوی. من هر دو چشیدم و دانستم گنجش به رنجی که بیان میرسد نیرزد، پس تو را به درود خواهم گفت و صبح فردا سر خود خواهم گرفت و به دیاری دیگر خواهم رفت.
یا لل عجب
میگویند کسان و باز جماعتی در خواب غفلتند که هم نشینی با امیران و قدرتمندان چون انگشت فرو بردن در سوراخ کژدم است. پس اگر طاقت نیش نداری دست پیش مبر.
از اینکه با ما بودید کمال امتنان را داریم. خدا همیشه برای زندگیتان لحظاتی خوش را هدیه داشته باشد. تا فرصت و مجال دیگر که سلام علیک تقدیم کنیم، خدا پشت و پناهتان.
خوش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
ساعت 7:30 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر، دوباره حضور شما عزیزان شنونده به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در گرامی داشت از روز جهانی زن گفت سال هاست که مردم این کشور به دنبال صلح می باشند. عبدالله عبدالله با اشاره به طرح دولت انتقالی یا حکومت مشارکتی با طالبان که از سوی امریکا مطرح شده گفت موافقت این طرح باید بر اساس خواست مردم باشد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود مردم از این که روند مذاکرات صلح متوقف شده و حملات تروریستی، جنگ و کشتار افزایش یافته است بسیار نگران آینده خود هستند. مشاور امنیت ملی افغانستان هم تاکید کرد که مذاکره با طالبان نمیتواند ثبات دائمی در این کشور را تضمین کند. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز در کنفرانس امن و ثبات در کابل گفت مذاکرات فعلی بین دولت و طالبان میتواند منجر به ایجاد تشکلی جدید بین دولت اشرف غنی و طالبان شود تا جنگ پایان یابد. حمدالله محب افسود برای برقراری صلح در افغانستان باید واقعیت‌ها را در نظر گرفت، زیرا این جنگ تنها ابعاد داخلی ندارد و عوامل بزرگ پشت سر آن نهفته است و اگر تنها عوامل داخلی بود قطعاً این جنگ ادامه نمی‌یافت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که خلیلزاد در روزهای گذشته دیدارهای متعددی با رهبران سیاسی در افغانستان داشته است. گفته می‌شود که یکی از موضوعات مورد بحث نماینده آمریکا در امور افغانستان با شخصیت‌های سیاسی طرح دولت موقت و یا حکومت مشارکتی با طالبان بود است. تا پیش از این اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرده بود تا زمانی که زنده است زیر فشار آمریکا در این خصوص نخواهد رفت. انفجار موتر بم گذاری شده در شهر کابل پایتخت افغانستان یک کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفت این انفجار بعد از ظهر امروز در جاده کابل جلال آباد در حوزه 19 امنیتی شهر کابل به وقوع پیوست. از هویت کشته و زخمی شدگان این انفجار گزارشی منتشر نشده است. در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و اعضای گروه طالبان در مربوطات ولایت بلخ هم 36 تن از طرفین کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش حیدری خبرنگار ما در شمال افغانستان بشنوید.
ارتشیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 36 تن از مخالفان مصالح دولت و نیروهای امنیتی در مربوطات ولایت بلخ خبر داده‌اند. بخش مطبوعاتی قول وردی 209 شاهین، بزرگترین مرکز ارتشیان افغانستان در شمال این کشور، با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در درگیری های به وقوع پیوسته میان سربازان دولتی و افراد گروه طالبان که در مربوطات ولایت بلخ طی 24 ساعت گذشته رخ داده، تلفات به طرفین درگیر وارد شده است. خبرنامه نوشته است در نتیجه درگیری که شب گذشته در منطقه بستپه و گورتپه ولسوالی چاربولک ولایت بلخ میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان گروه طالبان صورت گرفته، در نتیجه 9 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه به نقل از حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین نوشته است که در یک درگیری دیگر که در اثر حمله مسلحانه گروه طالبان بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی چمتال ولایت بلخ رخ داده بود، یک تن از فرماندهان این گروه با تعداد از افرادش به هلاکت رسیده اند. رضایی گفته است این درگیری که در منطقه لب نهر این ولسوالی به وقوع پیوسته بود، در نتیجه آتشباری نیروهای امنیتی، مولوی بلال معاون ولسوال خودخوانده گروه طالبان برای ولسوالی چاربولک همراه با 4 تن از همراهانش کشته شده است.
کاظم حیدری بود، خبرنگار ما از شهر مزار شریف. وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت رفع کامل و مؤثر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا تاکید کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در دیدار با سایمون کاوانی وزیر خارجه ایرلند بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت رفع کامل و مؤثر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا به عنوان گامی که متعاقباً منجر به بازگشت گام‌های جبرانی ایران خواهد شد تاکید کرد. کاوانی وزیر امور خارجه ایرلند نیز در این دیدار گفت ایرلند در ظرفیت عضویت غیر دائم شورای امنیت و تسهیلگر قطعنامه 2231 این شورا و نیز به عنوان عضو اتحادیه اروپا برای تسهیل این فرایند آمادگی دارد. ظریف و کاوانی همچنین در این دیدار علاوه بر رایزنی در خصوص روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی، در خصوص نحوه همکاری برای کمک به کاهش تنش‌های منطقوی و تحولات منطقه خلیج فارس، یمن، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، افغانستان و قفقاز گفتگو و تبادل نظر کردند. همچنین وزیر خارجه ایرلند در این دیدار اعلام کرد که مطابق ترتیبات توافق شده، سفارت این کشور به تدریج در تهران بازگشایی خواهد شد. سایمون کاوانی وزیر خارجه ایرلند شنبه شب وارد تهران شد و صبح امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار کرد. وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد که اگر تهران موافق باشد، واشنگتن آمادگی گفتگوهای دیپلماتیک در خصوص توافق هسته‌ای با ایران را دارد. صفحه توییتر وزارت خارجه آمریکا به نقل از آنتونی بلینکن نوشت در خصوص مذاکرات هسته‌ای با ایران ما به صراحت اعلام کرده ایم که مسیر دیپلماسی باز است. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد که برای تصمیم گیری توپ در زمین ایران قرار دارد اگر مقامات تهران موافق باشند. دولت جدید آمریکا بر ریاست جو بایدن اخیراً اعلام کرده که قصد دارد با توجه به آنکه خروج یک جانب از برجام به انزوای بین المللی آمریکا منجر شده، کشورش را به این توافق برگرداند. با وجود این، مقامات دولت بایدن در روزهای گذشته گفتند بازگشت آنها به برجام بعد از عقبگرد ایران از اقدامات جبرانی خود صورت خواهد گرفت. این اظهارات در حالی مطرح می شوند که واشنگتن طرفی بوده که با نقض توافق هسته‌ای به صورت یک جانب از آن خارج شده است. جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده که با توجه به آن که واشنگتن طرفی بوده که توافق را نقض کرده و کاهش تعهدات تهران در واشنگتن به اقدام غیرقانونی آمریکا انجام شده، هر گامی از سوی تهران بعد از رفع تحریم‌ها صورت خواهد گرفت. نظامیان صهیونیستی یک مرمی هاوان به سمت قایقی در جنوب غزه فایر کردند که در پی آن 3 صیاد فلسطینی شهید شدند. به گزارش المیادین، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز این قایق ماهیگیری را در نزدیکی ساحل خان یونس هدف قرار دادند. نیروی دریایی رژیم صهیونیستی بارها به ماهیگیران ساکن غزه فایر کردند که در جریان آن 10 فلسطینی کشته و زخمی شدند. رژیم صهیونیستی اواسط تابستان گذشته در پی تشدید تنش‌ها در سرحدات بارکه غزه با سرزمین‌های اشغالی منطقه ماهیگیری را بر روی صیادان فلسطینی تا اطلاع ثانوی بسته اعلام کرده است. این در حالی است که بارکه غزه به علت 14 سال محاصره توسط رژیم صهیونیستی از مشکلات اقتصادی و معیشتی رنج می‌برد. هزاران نفر از طریق ماهیگیری در غزه غذای روزانه خود را تهیه می‌کنند و بدون صید ماهی قادر به گذراندن امور روزمره خود نیستند. منابع رسانه‌ای از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جده و توقف فعالیت میدان هوایی این شهر خبر دادند. سابر نیوز صبح امروز از شنیده شدن صدای انفجارهای در شهر جده عربستان خبر داد و متوقع به آن اعلام کرد که میدان هوایی این شهر در نتیجه حملات یمنی‌ها از حرکت باز ایستاده و فعالیت آن متوقف شده است. سابر نیوز عصر امروز نیز اعلام کرد در دومین حمله ظرف 8 ساعت حملات سنگینی به جده عربستان انجام شده و فعالیت میدان هوایی این شهر همچنان متوقف است. پس از اعلام این خبر از سوی چندین منبع خبری، رسانه‌های سعودی هم اعلام کردند عربستان امروز در معرض 8 حمله هوایی قرار گرفته است و گواه آن هم اظهارات ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف سعودی بود. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن تا به این لحظه عملیات پهبادی امروز در عمق خاک عربستان را بر عهده نگرفتند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تلاش همکارانمان در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش. همراهان ارجمند، کم کم به پایان نشرات رادیو دری نزدیک شدیم. پیش از اینکه آخرین برنامه رو تقدیم شما عزیزان کنیم، خدمتتون اعلام کنم که نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه از ساعت 6:50 دقیقه صبح تا 7:50 دقیقه شام به وقت افغانستان نشر میشه که شامل برنامه‌های متنوع خبری، تحلیلی، سیاسی و برنامه‌های معرفی و اجتماعی است. امیدوارم که از شنوندهای خوب ما و در رادیو دری باشم. اما در این لحظه شما عزیزان دعوت میکنم که با آخرین برنامه امروز ما هم همراهی داشته باشین.
همگام با ولایت.
یکی از نیازهایی که همه جوامع اسلامی مورد ابتلاشون هست و اون نیاز داره عبارت است از اینکه ما مفاهیم اسلامی را به مرحله عمل بکشانیم. در واقع عرضه بنده این است که عناوین و مفاهیم معرفتی اسلام جنبه عملیاتی، ترجمه عملیاتی پیدا کنه که این به خودی خود نمیشه، احتیاج به تلاش داره. حالا من یه دو سه تا مثال عرض میکنم در این زمینه. مثلا فرض بفرمایید حالا در همین قضیه اخیر کرونا، مفهوم مواسات یک مفهوم کلیدی است در مجموعه و منظومه ارزشی و معرفتی اسلام. این مفهوم مواسات با یک قدری تبیین در جامعه یک نهضت به وجود آورد تو همین ایام. نهضت کمک مؤمنانه یک کار بزرگ انجام گرفت، یعنی مردم مواسات را از جایگاه یک مفهوم معتبر و مثلا ارزشمند شرعی که همه قبول داشتن آوردن به مرحله عمل و شما دیدید در سرتاسر کشور چقدر کار انجام گرفت، چقدر ارزش خلق شد. مفهوم مواسات کشش را داشت، این ظرفیت را داشت که اینجور تأثیر بگذاره و جامعه رو تحت تأثیر قرار بده. یا این مفاهیم مهمی که امام رضوان الله علیه از اونها استفاده کردن، مثل مفهوم توکل، مفهوم تکلیف، مفهوم ایثار، اینا همه مفاهیم شرعی است دیگه، تا مفهوم شهادت، مفهوم جهاد، اینها مطرح شدن با حضور امام و با تحرک امام و با تبیین امام و با خواست امام که مؤید به اراده الهی بود، اینا وارد عمل زندگی مردم شد. نتیجه این شد که ما مثلا 8 سال یک جنگ در واقع بین المللی رو توانستیم پیروز بشیم بر مخالفینمون. یک مثال دیگری که از اینها به نظر من مهمتره، این آیه شریفه ما ارسلنا من رسول الله لیطاع باذن الله. اصلا ارسال رسول برای این است که مورد اطاعت قرار بگیرن. این اطاعت مطلق دیگه، یعنی در همه امور زندگی. معناش این است که زندگی مردم، چه زندگی شخصی و خصوصی چه زندگی عمومی، باید به وسیله دین اداره بشه. بعضی البته فقط این رو ممکنه منحصر کنن به مسائل شخصی، نماز و روزه و اینا. اینجور نیست، به دلیل اولا خود اطلاق این آیه، ثانیاً به دلیل آیات دیگر، اینی که می‌فرماید و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر. خب قتال با ربیون کثیر که کار شخصی نیست، این کار اجتماعی است، کار عمومی است، کار حکومتی است. خب این آیه پس یک مستفاد اینجوری دارد. امام این معنا رو آوردن به میدان عمل. از آیه شریفه انما عیدکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا استفاده کردن برای این معنا، نه اینکه ان تقوموا لله مثنا و فرادا تا برید نماز بخونید، نه، تا حکومت درست کنید، تا نظام اسلامی درست کنید. امام از این استفاده کرد، یک نهضت را انداخت در سال 41. بعد در طول زمان متفکرین، علاقمندان، ارادتمندان، شاگردان امام و در رأس همه خود امام این فکر را تغذیه کردند تا منتهی شد به وجود انقلاب، پدید آمدن انقلاب و پیروزی انقلاب و تشکیل نظام برآمده از انقلاب. یعنی ببینید مفاهیم قرآنی و اسلامی، مفاهیم معرفتی اسلام، این جور میتوانه در زندگی تأثیر ببخشه که وقتی وارد میدان عمل شد.
میگویند بزرگ مهر وزیر دانای انوشیروان هر روز صبح خدمت انوشیروان میرفت و پس از ادای احترام رو در روی انوشیروان میگفت سحرخیز باش تا کامروا باشی. شبی انوشیروان به سرداران نظامیش دستور داد تا نیمه شب بیدار شوند و سر راه بزرگ مهر منتظر بمانند. چون پیش از صبح خواست به درگاه پادشاه بیاید، لباسهایش را از تنش در بیاورند و از هر طرف به او حمله کنند تا راه فراری برای او باقی نماند. صبح روز فردا وقایع طبق خواسته انوشیروان اتفاق افتاد. بزرگمهر راه فراری پیدا نکرد و چون صلاح ندید که با لباس نامناسب به درگاه انوشیروان برود، به خانه بازگشت و دوباره جامه پوشید. آن روز دیرتر به خدمت پادشاه رسید. پادشاه خندید و گفت مگر هر روز نمی گفتی سحرخیز باش تا کامروا باشی؟ بزرگمهر گفت دزدان امروز کامروا شدند، زیرا آنها زودتر از من بیدار شده بودند. اگر من زودتر از آنها بیدار می شدم و به درگاه پادشاه می آمدم، من کامرواتر بودم. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که امروز با نشرات رادیو خودتان همراه بودید. سلامت سربلند باشین. خدا نگهدار.
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس دین ندارد حقا که آن ندارد. نشانی زان دلستان ندیدم، با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا نشان ندارم. هر شب نمی در این ره صد بحر آتشین است، صد بحر آتشین است. دردا که این معما، دردا که این معما، شرح و بیان ندارد، شرح و بیان ندارد.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.
Thank you.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سلام و درود بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده گفتارهای رادیو تاجیکی، همراه شما عزیزان. سپاس که قصد همراهی دارید. برای یکی شما عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی و لحظه های خوب و پر از خیر و برکت داریم. یاران صمیمی، در روز دوشنبه 18 اسفند سال 1399 هجری شمسی که برابر با 24 رجب سال 1442 هجری قمری و 8 مارچ 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه قصد همراهی با برنامه های ما را دارید سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌گردد تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار برباله اندیشه رو داریم و پایان بخش برنامه ما ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
بانک ملی تاجیکستان هدف انتقال پول بدون افتای حساب بانکی، ایجاد بستری مناسب و بی سابقه در تجربه جهانی بانک‌های مرکزی است. بورسیه تحصیلی ایران برای علاقه‌مندان به زبان فارسی و ایران شناسی و توصیه پاپ به جنگ طلبان، صلح از جنگ قوی تر است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع اخبار این ساعت جلب میکنم. بانک ملی تاجیکستان به مقاله منتشر شده در خبرگزاری آسیا پلیوس واکنش نشان داد. به گزارش سامانه بانک ملی تاجیکستان، مقاله خبرگزاری آسیا پلیوس که 26 فوریه با نام بانک ملی تاجیکستان به شناسایی خارجی های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی در تاجیکستان کمک میکند منتشر شده است. در مقاله این خبرگزاری نوشته شده است که بانک ملی تاجیکستان پس از راه اندازی مرکز ملی انتقال مبلغ ها بدون افتای حساب بانکی، اکنون هر فرصت را برای شناسایی فرستندگان و گیرندگان تقریبا در همه موارد انتقال انجام شده را در اختیار قرار می دهد. بانک ملی تاجیکستان هم با انتشار بیانیه ضمن رد اطلاعاتی جای داده شده در مقاله آسیا پلیوس تاکید کرد که این درست نیست، که میتواند باعث گمراهی مردم، بخصوص کارگران مهاجر تاجیک که اصلی ترین کاربران خدمات مالی هستند شود. در این بیانیه همچنین تاکید شده است که با توجه به اهمیت اجتماعی انتقال مبلغ ها، هدف اصلی از تاسیس مرکز ملی پردازش انتقال بدون افتای حساب بانکی مبلغ ها در بانک ملی تاجیکستان، ایجاد زمینه پایدار و بی سابقه در تجربه جهانی بانک های مرکزی است که بعضی از امکانات فنی و نهادی را فراهم میکند و برای انتقال با سرعت، با اعتماد و دوامدار این فرستادن مبلغ ها بدون افتای حساب بانکی در نظر گرفته شده است. در ادامه بیانیه بانک ملی تاجیکستان تاکید شده است که مرکز ملی پردازش انتقال بدون افتای حساب بانکی مبلغ ها به عنوان یک سامانه منحصر به فرد و مطلوب برای گسترش بازار انتقال مبلغ ها، فرصت های تازه برای افزایش اعتماد عمومی به سیستم بانکی، بهبود کیفیت خدمات، متنوع سازی خدمات مالی و همچنین حذف انحصار یکی از پرداخت ها کمک میکند. و لازم به ذکر است که به ویژه خرج معاملات کارگران مهاجر را کاهش میدهد. مدیران بانک ملی تاجیکستان در این بیانیه تاکید کردند که این مرکز هیچ ارتباطی با فعالیت های ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی ندارد. بنابراین این ایده که دسترسی مرکز انتقال مبلغ ها به اطلاعات فعالیت های ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی خارجی ممکن باشد نادرست است. بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که اطلاعات منتشر شده در این مقاله نادرست و دور از واقعیت میباشد. مدیران بانک ملی تاجیکستان گفتند که برداشت نادرست از موضوعهای حساس اجتماعی تاثیر منفی بر فضای اجتماعی و سرمایه گذاری دارد و اختلافات اجتماعی را در جامعه بیشتر خواهد کرد. مدیریت نخستین پالایشگاه نفت تاجیکستان در ناحیه دنگره ولایت ختلان تاکید کرده است که مشکل تامین نفت خام این واحد صنعتی بعد از 3 سال هنوز هم حل نشده است. افتای نخستین پالایشگاه نفت خام تاجیکستان که ساخت آن از سال 2014 با سرمایه گذاری و یاری فنی متخصصان چی آغاز شده و بهره برداری آن 3 سال است که به تاخیر می افتد و تامین نفت خام بستگی خواهد داشت. گفته می شود که تلاش مدیریت این پالایشگاه برای یافتن شرکت های همکار از ایران، روسیه و قزاقستان و منظور واردات نفت خام نیز به جای نرسیده است. شرکت چینی تیکی آیل برای ساخت پالایشگاه دنگره 450 میلیون دلار خرج کرده است. با افتای مرحله نخستی پالایشگاه نفت دنگره در ولایت ختلان زمینه تصفیه سالانه 500 هزار تن نفت فراهم خواهد شد و با تکمیل آن تاجیکستان خواهد توانید سالانه 1 میلیون تن نفت خام را در این پالایشگاه تصفیه کند. به همین ترتیب علاوه بر تامین نیاز داخلی زمینه صادرات بنزین به افغانستان همسایه نیز برای تاجیکستان فراهم خواهد شد. تاجیکستان سالانه به 1 میلیون 600 هزار تن بنزین و گازوئیل نیاز دارد که به طور کامل از خارج بخصوص از روسیه و قزاقستان وارد می شود. رئیس گروه پیشدبستانی و آموزشی متوسط تاجیکستان تاکید کرد که زنان افغان می خواهند در کنار فرزندانشان در صلح زندگی کنند. با گزارش وزارت معارف و علم تاجیکستان زرینه نوروا تاکید کرد که زنان در افغانستان در تلاشند از حداقل حقوقی که اسلام به آنها اعطا کرده است برخوردار شوند و این تنها آرزوی زنان افغانستان است. رئیس گروه پیشدبستانی و آموزش متوسط عمومی مؤسسه دولتی وزارت علم و معارف تاجیکستان در این زمینه همچنین تاکید کرد امروز زنان تاجیک از داشتن جایگاه ویژه در جامعه خوشحال هستند، زیرا استقلال کشور این امکان را ایجاد کرده است که اقدامات تاثیرگذار برای بالا بردن جایگاه زنان و بهبود وضعیت آنها در جامعه، آموزش، انتخاب و مشارکت آنها در امور مختلف فراهم شد و برای زنان در فضای صلح و ثبات زندگی کردن را فراهم میکند. نوروا تاکید کرد که بالا بردن جایگاه زنان در جامعه از اساسترین سیاستهای اجتماعی دولتی تاجیکستان میباشد. رئیس صدر کلی نیروهای مسلح ایران نقش جوانان را در دفاع از آرمانهای انقلاب، پیشبرد هدفهای نظام و سنگرهای خدمت به مردم در شکلهای مردم نهاد دفاع مقدس درخشان توصیف کرد. سرلشکر محمد باقری رئیس صدر کلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در پیام به اولین جشنواره ملی برگزیدگان تشکلهای برتر مردم نهاد دفاع مقدس تاکید کرد بیشک در شرایطی بسیار مهم و پرمسئولیت فعلی که شما جوانان عزیز در کنار پیشکسوتان جهاد و مقاومت و پرچمداران مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در صف دفاع از آرمانهای انقلاب، پیشبرد اهداف نظام و سنگرهای خدمت به مردم در تشکلهای مردم نهاد دفاع مقدس می درخشد، سرمایه عظیم و صد محکم در برابر توجیه جبهه دشمن در تحریف و کم اثر کردن فرهنگ دفاع مقدس به شمار رفته و اجازه نخواهد داد تا مشعل پرفروغ هدایت نسل‌های آینده این سرزمین به سوی دروازه های تمدن نوین اسلامی خاموش شود. رئیس صدر کل نیروهای مسلح ایران افزود مسئولیت در اعتزاز نگه داشتن پرچم ایثار و شهادت و فداکاری و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و حفظ دستاوردها و این گنج عظیم تمام نشدنی حاصل 8 سال دفاع مقدس و مقاومت بر عهده شما نسل جوان انقلابی قرار دارد که باید با تکیه به داشته‌های خود به صورت خودجوش و خلاقانه این رسالت را به سرمنزل مقصود برسانید. همچنین رئیس صدر کل نیروهای مسلح ایران در پیام جداگانه و 13 جشنواره حضرت علی اکبر علیه السلام سربازی را موسم خود سازی و پرورش استعدادها عنوان کرد و گفت حضور در میدانهای امداد و نجات و خدمات رسانی به مردم زلزله و گرفتار آمده در بلاهای طبیعی و تلاشهای خستگی ناپذیر متعهدانه و ایثارگرانه در همراهی با مجاهدان سلامت برای مقابله با ویروس منحوس کرونا و کمک های مؤمنانه به محرومان و آسیب دیدگان از بلاهای جاری در کشور نمونه از تلاش و حضوری به بدیل سرباز ایرانی که پرورش یافته در مکتب اسلام است به حساب می آید. هر دانشجوی غیر ایرانی از هر کشور جهان که بخواهد در زمینه زبان ادبیات فارسی یا ایران شناسی تحصیل کند به صورت بورسیه در وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می شود. معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ایران از برگزاری 31 کرسی زبان و ادبیات فارسی در دیگر کشورهای جهان خبر داد و اضافه کرد امسال به سبب گسترش ویروس کرونا بیشتری آموزش های زبان فارسی به صورت مجازی برگزار شده است. باودر باقری در این زمینه گفت تا پایان امسال نیز 23 استاد زبان فارسی به 13 کشور جهان فرستاده می شوند. همکنون 58300 دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه های جهان در رشته زبان فارسی تحلیل می کنند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. معاون وزیر داخلی یمن تاکید کرد که عنصرهای به اصطلاح اطلاعاتی القاعده به طور آشکار در کنار نیروهای خارجی و ائتلافی متجاوز در استان معریب یمن در حال جنگ هستند. عبدالمجید المرتضی معاون وزیر داخلی یمن اظهار داشت پس از حوادث استان البیضا و کشف و ضبط سرویس ها و تجهیزات جاسوسی عنصرهای وابسته به شبکه تروریستی القاعده ارتباط آنها با سرویس های اطلاعاتی خارجی مشخص شد. المرتضی افزود امریکا و انگلیس از موفقیت ارتش و نیروهای امنیتی یمن علیه سازمان موسوم به القاعده در البیضا یمن ناراضی هستند و همین مسئله عامل اصلی شدت اختلافات در ولایت معریب شده است. معاون وزیر داخلی یمن با بیان اینکه ساکنان معریب باید با قاطعیت مقابل گروه‌های تکفیری و اطلاعاتی بایستند افزود عملیات نیروهای یمنی در معریب با هدف نجات شهروندان این ولایت صورت می‌گیرد. دستگاه امنیتی و اطلاعاتی دولت نجات ملی یمن روز شنبه در گزارش اطلاعاتی از جزئیات فعالیت گروه القاعده و عنصرهای وابسته به آن در ولایت معریب و ساختار سازمانی موسوم به ولایت معریب خبر داد و اعلام کرد که ولایت معریب شریان اصلی سازمان تروریستی القاعده شده است، سازمانی که پیش از این عنصرهای آن در ولایت البیضا یمن حضور داشته است. درگیری‌ها در معریب مدتی است که شدت بیشتری پیدا کرده و نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن پیشروهای قابل توجه در این منطقه داشتند. سازمان بهداشت جهانی چرخه واکسن ضد کرونا را دچار مشکلات گوناگون خوانده است که موجب شده خوب کار نکند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک جلب میکنیم.
در حالی که سازمان بهداشت جهانی میگوید چرخه واکسن خوب کار نمی کند و عوارض ناشی از کرونا از شوک روانی جنگ جهانی دوم بیشتر و طولانی تر است، حالا برای چندمین بار بازرسان این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل به بازار فروش حیوانات اهلی و وحشی و زنده و مرده ووهان چین رفتند به دنبال ردپایی که این ویروس لعنتی از کجا آمده. تا الان خفاش‌ها از مزان اتهام گریختند.
کارشناسان سازمان بهداشت جهانی میگویند شاید 5 سال طول بکشد تا بفهمند این ویروس از کدام حیوان به کدام شکارچی منتقل شده و بعد از آنجا چطور خودش را به جان مردمان جهان انداخته. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در جریان سفر به موسیل در شمال عراق اظهار داشت که برادری قویتر از کشتار و صلح قویتر از جنگ می باشد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه و در ادامه سفر خود در عراق به موسیل در شمال این کشور رفت و با حضور در کلیسای هوشل بیعه در سخنان به نشانه ها و آثار جنگ در شهر موسیل عراق پرداخت و گفت جای بسیار تأسف دارد که سرزمین تمدن‌ها در معرض این حجمه حملات تروریستی قرار گرفته است. پاپ فرانسیس با بیان کاهش تعداد مسیحیان در موصل و خاورمیانه آسیب بزرگ به بافت اجتماعی وارد می‌کند، از خانواده‌های مسیحی خواست به موصل بازگردند و نقش حیاتی خود را از سر بگیرند. پاپ فرانسیس همچنین تاکید کرد باید برای تمام قربانیان دعا کنیم و به نیایش بپردازیم تا بتوانیم در صلح و دوستی زندگی کنیم. رهبر کاتولیکای جهان پس از موصل به شهر قرقوش در استان نینوا که بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق میباشد رفت و مورد استقبال گسترده مردمی قرار گرفت. پاپ همچنین در کلیسای طاهره الکبرای شهر قرقوش که از بزرگترین کلیسای مسیحی عراق میباشد مراسم عشای ربانی را برگزار کرد. بر اساس این گزاره پس از شهر قرقوش پاپ به اربیل بازگشته و مراسم عشای ربانی را در ورزشگاه حریری برگزار کرده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان پس از اربیل شبانه به فرودگاه بین المللی بغداد رفته و روز دوشنبه عراق را به مقصد واتیکان ترک میکند. نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان گفت تنها راه حل مشکل فعلی لبنان تشکیل دولت جدید میباشد. در گزارش همکارمان عظیمی از بیروت لبنان شما به ترتیب صدای حسن دیاب نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان اما دکوش تحلیلگر ارشد سیاسی و شهروند لبنانی را خواهید شنید.
لبنان در مرز انفجار، این تعبیر حسن دیاب نخست وزیر دولت پیشبرد امور این کشور از حال این روزهای لبنان است.
تشکیل حکومت جدید
تنها راه حل تشکیل دولت جدید است. بدون حل بحران مالی امکان حل مشکلات اجتماعی وجود ندارد. لبنان در خطر است و راه حل تشکیل دولت جدید است.
تحریم‌های آمریکا یکی از دلایل اصلی کاهش 50% ارزش پول ملی لبنان و بحران مالی کنونی است. چند روز قبل از این کاهش شدید، دوروتی شیا، سفیر امریکا در لبنان، با توزیع ماسک رایگان در بین مردم، شو جدید خود را قبل از فتنه به نمایش گذاشت.
الاعتراضات الامریکیه او الاعتراضات السعودیه على تشکیل الحكومه او
دخالت‌های آمریکا و سعودی در تشکیل دولت مشهود است. آنها به دنبال آشوب در لبنان با هدف تامین امنیت رژیم صهیونیستی و نفوذ هستند. البته اختلاف‌های داخلی بین رئیس جمهور و مأمور تشکیل کابینه وجود دارد. سعد حریری نباید لجبازی کند و باید به نظر اکثریت نمایندگان مجلس احترام بگذارد. البته سفرهای خارجی پرشمار او در هفته‌های اخیر هم سوال برانگیزه.
میشل اون رئیس جمهور لبنان نیز با احضار ریاض سلامه رئیس کل بانک مرکزی این کشور خواستار تحقیق و ارائه نتایج آن به دستگاه قضایی درباره دلایل سقوط ارزش لیره لبنانی شده است.
من فکر میکنم دولت تشکیل شود، البته به شرط درک سیاستمداران از اوضاع کشور. مردم معترضند اما تخریب اموال را نمیپذیرند. سیاستمداران نباید بگذارند فضا مهیای آشوب شود.
کارشناسان امنیتی در لبنان میگویند حمله یک خودرو در بیروت به معترضان و زخمی شدن 7 نفر نشانه ای از تحرکات هدفمند برخی عناصر برای آشوبگری است.
نیروهای امنیت داخلی و ارتش لبنان هم درباره سوء استفاده برخی از عناصر آشوبگر از فضای اعتراض ها و تهدید جان و تخریب اموال مردم هم هشدار جدی دادند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس بخش اروپایی سازمان تندرستی جهانی گفت همگیری ویروس کرونا اولهای سال آینده میلادی 2022 به پایان خواهد رسید. هانس کلوگه رئیس بخش اروپا در سازمان تندرستی جهانی در مصاحبه با نشریه دیولت آلمان تاکید کرد تصور میکنم که همگیری کرونا در اولهای سال 2022 یعنی سال آینده پایان یابد. کلوگه افزود این بدین معنی نیست که ویروس کرونا از بین خواهد رفت، اما امیدواریم که تا آن زمان دیگر هیچ مداخله خلل‌دار کننده وجود نداشته باشد. این مقام سازمان تندرستی جهانی در عین حال در مورد خطر جهش های ویروس کرونا هشدار داد و تاکید کرد که بعضی از آنها بیش از 50% با سرعت‌تر گسترش می‌یابند و می‌توانند روند جدی بیماری را تحریک کنند. جامعه اقلیت‌های نژادی و رنگین پوستان در همگیری ویروس کووید 19 در انگلیس حتی در بخش بهداشت و درمان بیشترین آسیب‌ها را دیدند. در گزارش همکارمون مشتبه قاسمزاده از لندن شما به ترتیب صدای دکتر جان ناکپال عضو سازمان نظام پزشکی انگلیس و یک شهروند انگلیسی را خواهید شنید.
COVID-19 is no respecter of equality.
نتایج بررسی‌های انجام شده مؤسسات خیریه و نهادهای مدنی در انگلیس نشان می‌دهد جامعه اقلیت‌های نژادی و رنگین‌پوستان در همگیری ویروس کرونا در انگلیس حتی در بخش بهداشت و درمان بیشتر این آسیب را دیدند.
اکنون مشخص شده 72% از کارکنان بهداشت و درمان که به علت ابتلا به کووید جان باختند غیر سفید پوستند. از اونجایی که این نسبت مرگ اصلا عادی نیست، باید در این باره بررسی جامعی صورت بگیره.
تازه ترین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس آشکار کرده است که سیاه پوستان در این کشور 4 برابر بیشتر از سفید پوستان به علت ابتلا به کرونا جان باختند. عمل کرده رسانه های انگلیسی و آنچه که فرافکنی آنها در این باره عنوان شده با انتقاد شماری از شهروندان روبروست.
رسانه ها در این کشور به جای تمرکز بر اینکه ویروس جهش یافته در بریتانیا می تواند با سفر از اینجا به دیگر کشورها منتقل شود، مدام درباره ویروس جهش یافته در آفریقای جنوبی مطالب منتشر می کردند. مثل اینکه انتقال ویروس جهش یافته در اینجا به دیگر کشورها براشون مهم نبود. این شیوه اخلاقی نیست.
بر اساس گزارش های منتشر شده در انگلیس، رنگین پوستان حدود 13% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. اما 35% بیماران کرونای بستری در برخی بیمارستان ها از رنگین پوستانند. تبعیض واکسنی نیز به فهرست انتقادها از دولت انگلیس افزوده شده. گزارش های منتشر شده در انگلیس نشون میده سفید پوستان انگلیسی بالاتر از 80 سال 2 برابر همسالان رنگین پوستشون واکسن کرونا دریافت کردن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و وزارت تندرستی فرانسه اعلام کرد همکنون عامل 64% آلودگی ویروسی در این کشور ویروسی جهش یافته انگلیسی می باشد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان شهسوار حسینی از پاریس.
ویروس انگلیسی روز به روز سهم خودش رو از آلودگی در فرانسه بیشتر میکنه. به گفته وزارت بهداشت فرانسه در حال حاضر عامل بیش از 64% مبتلایان در این کشور ویروس انگلیسی هستش. البته در 57 منطقه از جمله استان پاریس که وضع آلودگی وخیمتر هستش سهم ویروس انگلیسی تا 80% هم رسیده. برخی از مناطق از جمله شهر نیس در جنوب فرانسه شهرداران ابتکاری رو به خرج دادن و از فعالیت هر گونه مراکز و فروشگاه‌های اقتصادی انگلیسی خودداری کردن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. شنوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکار